أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يا هشام، قد جعل الله ذلك دليلا على معرفته بأن لهم مدبرا. در ادامه فرمایشات موسی بن جعفر علیه السلام به هشام در رابطه با به کار بستن عقل و راهیابی به معرفت الهی و رسیدن به معارف نظری، می‌فهمن که خدای متعال آیاتی رو در قرآن برای ما بیان فرموده است که اینها همه نشانه‌های ربوبیت و مدبریت خودش. فقال و سخر لكم الليل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بأمره ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اونجایی که عمدتاً بحث تعقل رو خدای متعال می آورد، هم در رابطه با توجه به آیات تکوینی و رسیدن به ربوبیت اوست، ربوبیت تکوینی، و در آیاتی هم آیات تشریعی رو بیان می فرماید که با تدبر در اونها ما به ربوبیت تشریعی خدای متعال راه پیدا میکنیم. و قال هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم یخرجکم طفلا، که هم آیات بیرون از وجود خودمون رو خدا برای ما بیان میفرماید، هم آیات درون خود رو. ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وقال ان في اختلاف الليل والنهار ما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. حالا آیات دیگری رو هم حضرت بیان میکنند که شایسته تدبر هرچه بیشتر هست در این آیات. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در بیان مرحوم آخوند در رابطه با بیان شرایط اجرای براءت شرعی است. می‌فهمند که مقتضای اطلاق ادله براءت نقلی این است که لزومی نداره ما فحص بکنیم در اجرای براءت، الا اینکه فحص اجماعا و عقلا معتبره، که این به نوعی این اطلاقات رو قید میزنه. چون ما میدانیم اجمالا تکالیفی شارع مقدس داره در موارد شبهات، که اگر ما تفحص بکنیم به آن میرسیم. منتها اجماع محصل که ما نداریم و اجماع منقول هم فایده ای نداره، چون عقل اینجا حکم داره و به احتمال قوی این اجماع مدرکی است. و سخن در اونجایی است که علم موجب تنجز نباشه، یا به خاطر اینکه با رسیدن به مقدار معلوم بالاجمال انسان منحل میشه این علم، یا اصلا مورد ابتلا نیست. بنابراین میفهمد باید ما برای وجوب تفحص و تعلم به آیات و روایاتی که دلالت بر وجوب تفقه و تعلم می کند و اینکه شخص رو مؤاخذه می کند بر اینکه چرا عمل نکردی، عذر میاره چون نمی دانستم، این مؤاخذه بر ترک تعلم است، به اینها ما خلاصه تمسک بکنیم. که این ادله خب قهرن ادله مطلق براءت رو قید میزنه، چون ظهورش مقدم است بر ظهور ادله براءت. تخییر عقلی هم همچنینه، در تخییر عقلی هم ما باید براءت، باید تفحص بکنی. ایشون میگه که بعیده که شکل بگیره اصلا. نه، اجماع منقول، اجماع منقول. بله نگه. به هر حال اگر هم باشه مدرکیه. میفهمن اگر هم باشه اجماع، این مدرکی. خب تا اینجا خیلی صحبتی نیست، اما بحث این است که قبل از فحص ما می توانیم براءت جاری بکنیم یا نه. در دو مسئله ما اینجا باید بحث رو بهش بپردازیم. میخواد که اگر مخالفت پیدا بشه قطعا استحقاق عقوبت داره، در اون جایی که به هر حال ترک تعلم کرده. میفهمند که اگرچه این مخالفت مقفول انهاست، وقتی که داره براءت جاری میکنه نمیدونه که داره مخالفت میکنه، الا اینکه منتهی به اختیار دیگه، طبق اون قاعده به هر حال این استحقاق عقوبت داره. پا رو بالاتر میذاره مرحوم آخوند، میخواهند که بلکه ترک تفحص و تعلم این کافیست در صحت عقوبت، اگرچه به مخالفت نینجامد، چون تجری کرده، بیمبالاتی از خودش نشون داده. اینطور ایشون میفهمن، بله، و نظر میدن. دیگه این رو بیان نمی کنن. اگر حالا ما صرف تجری رو به هر حال مستحق عقوبت بدانیم، خب لازمش اینه که اگر هم مخالف در آمد، به هر حال چون ظاهر کلام ایشون هم همینه، باید مجرد ترک تفحص اگرچه به مخالفت نکشونه، این به خاطر تجری صحت عقوبت، استحقاق عقوبت رو داره. چون اگر اینو بیان نکنن، معلوم شود که مسئله تعلم یک نوع طریقیت محضه داره، اما از این بیانات استفاده میشه که نه، تعلم طریقیت محضه طبق نظر مرحوم آخوند نداره. بله، حالا متعرض کلام مرحوم محقق اردبیلی ها میشن، اما تا اینجا این از فرمایششون استفاده میشه. منتها باید که بحث در واجب مشروط و موقت است که اگر ترک تفحص به مخالفت بینجامد بعد از واجب، اینجا چی بگیم؟ چون مخصوصا اگر به مخالفت هم نینجامد، چون تکلیف فعلی نداری قبل از واجب مشروط و موقت که خب روشنه، بعدش هم چون تمکن از تکلیف نداره به سبب غفلت، خب اینجا چی بگیم؟ در اینجاست که میفهمن که مرحوم محقق اردبیلی و صاحب مدارک فرمودن تعلم واجب نفسی تحیعیه. خب اگر مرحوم آخو میفهمند که اگر ما کلام ایشون رو بگیم، خب یه جوابی دادیم در واجب مشروط و موقت. اگر اون سخن راه دوم این است که ما بر حال اون سخن بالا رو بگیم که سوء اختیار، این منتهی به اختیار میشه، این عقوبتش اگرچه این مخالفت مقفول انهاست اما منتهی به اختیار میشه، ازا به این جهت عقوبت می شود. خب می فهمن که ما دو جور از این اشکال می تونیم جواب بدیم. یکی کلام مرحوم محقق اردبیلی، یا این که بگیم واجب مشروط و موقت مطلقا معلق است، لکن به گونه ای که مقدمات وجودیش وجوب عقلی پیدا نکنه غیر از تعلم. این تعلم فقط وجوب برحال وجوب پیدا بکنه. خب اینجا واجب ایجاب حالیه، واجب استقبالیه، بنابراین چون ایجاب هست قبل از تحقق شرط و قبل از وقت رسیدن به وقت واجب، از این نظر این تعلم رو باید داشته باشه، لذا اگر ترک بکنه این عقوبتش به خاطر ترک تعلم خواهد بود. نه، مقدمات وجودی این است که اون واجب برحال مشروط میشه که اون مقدماتش خودش باید محقق بشه تا اون واجب بیاد. مقدمات وجودی این است که شخص باید اون رو ایجادش بکنه. به هر حال میفهمند که اگر ما غیر از تعلم رو واجب بدانیم، باید این عقوبت در واجب مشروط و موقت به خاطر ترک تعلم باشه، که در واقع به نوعی برمیگرده به کلام محقق اردبیلی که این وجوب به هر حال برای تعلم ثابته. واجب نیامده، وجوب نیامده، اما ایجاب آمده، قبل از وقت ایجاب آمده. چون بر حال توجهی به این ایجاب داره باید بره فرا بگیره اون ماهیت واجب رو. حالا اگر فرا نگرفت و از دستش رفت در وقت، این بر حال به خاطر ترک تعلم عقوبت میشه. وقتی که این در صورتی بود که ما بگیم ایجاب قبل از وجوبه، اما اگر گفتیم نه بعد از شرط و وقت این ایجابه هست، که ظاهر ادله هم میفهمد که اینه و فتاوای مشهور این رو بیان میکنه، خب اینجا باید بگیم تعلم واجب نفسیه که عقوبت به خاطر ترک آن است. بعدش هم ایشون میفهمد که بی نداره، این رو میپذیرند که با روایاتی که ما رو به تعلم احکام و ادله بعضی از آیات ما رو امر میکنه، ازش وجوب نفسی به دست میاد که این به خاطر احراز واقع نیست، عقوبت به خاطر ترک واقع نیست، به خاطر ترک تعلم. بعد میخواد که منافات نداره از این نظر با اون اخباری که میگه وجوب تعلم بلغیره، چون این وجوب نفسی برای تهیئه، برای ایجاب خلاصه واجبه، نه اینکه وجوب مقدمی ترشحی باشه که از وجوب غیر این ترشح کرده باشه، که شبیهش رو هم بیان رو از فرمایشات امام بیان کردیم. حالا این همون فرمایش که مرحوم امام حالا تفحص رو بیان می کردن که وجوب حالا به نفسه داره نه وجوب مقدمی، منتها فرقشون اینه که حضرت امام احراز واقع را در وجوب دخیل می دانستن، که اگر مخالفت پیدا شد عقوبت بر مخالفت واقع. این فرق بین فرمایش امام و مرحوم آخوند هست، که همونطور که عرض کردم ایشون یک نحوه وجوب نفسی برای تعلم قائلن. خب حالا این در رابطه با وجوب تعلم، اما اگر در وقت کشف شد مخالفت، اینجا آیا اعاده لازمه یا نه؟ ایشون میگوید که خب اگر مخالفت کشف شد که قطعا لازمه، بلکه در اونجایی هم که موافقت کشف شد، اما اون عمل عملی است که باید با قصد قربت باشه، این با قصد قربت انجام نداده. اینجا چون مأمورم به رو انجام نداده باید اعاده بکنه. این اصل مسئله جز در 3 مورد یا 2 مورد این استثناء شده، در مورد اتمام و جهر و اخفات، هم اونجا قائل به صحت میشیم هم قائل به استحقاق عقوبت، و هم این که لزومی نداره اعاده در وقت. 3 تا مطلب که حالا صحتش به خاطر این است که مصلحت تامه ملزمه رو این شخص آورده، اگرچه در مقایسه با اون وظیفه اولیه مشتمل اون مصلحت نیست، اما نسبت به خودش این مصلحت رو داره. استحقاق عقوبت هم داره، چون به هر حال مخالفت کرده. اعاده لازم نداره، چون استیفا کرده مصلحت رو دیگه، این تفوید کرده بله اون مصلحت رو. حالا یه نفر اینطور بگه، این که حالا نماز با اتمام خونده، این موجب شده که اون واجبه تفوید بشه، عملی که موجب تفوید واجب بشود حرامه، پس این نماز به صورت تمام عنوان حرام برش منطبق میشه. یه شما چرا میگید صحیحه؟ گفت که نه، منافات نداره، چون این مزاد اون واجبه. این بین اینهای تلازمی هست، توقفی نیست. یعنی اگر اون واجب رو انجام نده، بالملازمه یه حرامی رو انجام داده، نه اینکه انجام حرام متوقف است بر حال ترک واجب. این با هم دیگه توقفی نداره. اگه توقفی داشت بله، و ما دلیل داریم که این عملش به هر حال صحیحه. از این نظر این عمل به هر حال مجزیه. میگفتیم باطله، چون مأمور به رو انجام نداده دیگه. من یعنی که انهو با این دلیل مولا تخفیفی قائله، که اینجا ما دو مرتبه دیگه لازم نداریم که انجام بدی، اما اینکه در جهل تقصیری باید عمدتاً باشه. اینجا خیلی بازش نمی کنن مرحوم آخوند که جهل قصوری یا تقصیری، باید عمدتاً جهل تقصیری بگه. و قول به ترتب هم می فهمند که درست نیست، که ما در جای خودش فرمودن که مطرح کردیم که اینجا جای ترتب نیست. خب در پایان این بحث که بعدش قاعده لازرر رو مرحوم آخوند مطرح میکنن، یه بیانی دارن که این رو هم عرض بکنیم که فرمایش ایشون در اینجا تکمیل بشه. و اون که مرحوم فاضل تونی دو تا شرط بر اجرای براءت بیان کردند. آیا اینها از شرایط دیگر به حساب میان یا نه؟ اول اینکه اجرای براءت موجب ثبوت حکم شرعی از جهت دیگر نباشه، اما اگر در جایی موجب ثبوت حکم شرعی از جهت دیگر باشه، اونجا براءت رو جاری نمی کنیم. مثل اینکه مثلا اصل براءت از حرمت شرب دوتون جاری میکنه، و نتیجتا اینکه بیع توتون اشکال نداره. اگر این حکم بعدش بار بشه، اونجا براءت جاری نمیکنه. براءت فقط همون مورد مشکوک ما را برمی‌داره. دوم این که موجب ضرر بر دیگری نشه. مالی رو تلف میکنه، شک میکنیم آیا این اتلاف موجب ضمان هست یا نیست. مثلا اصل براءت از ضمان حساب مال دیگری اجابه شه، این هم ایشون فرموده از شرایط براءت، که یکیش مربوط به خود شخص مکلف میشه، یکیش به برحال دیگری. مرحوم آخوند فهمان که این دوتا اصلا اینجا معتبر نیست، لازم نیست این دوتا شرط رو هم در اینجا برای اجرای براءت بیاریم، چون اصل براءت عقلاً و شرعاً بعد از فحص و بر حال یأس از رسیدن به دلیل جاری میشه. خب بعد از اینکه این معنا از ناحیه هم عقل و هم شرع حجیت پیدا کرد، دیگه چه اشکالی داره اثر دیگری بهش متلطب بشه. بنابراین این به نوعی از حال لوازم به حساب میاد، لوازم شرعی به حساب میاد، نه لوازم حالا عقلی. باید که اگرچه این حکم بر حکم شرعی دیگر بر نفی حکم واقعی مترتب نمیشه، مثلا کسی نظر بکنه که اگر شرب دوتون حلال واقعی بود من فلان کار رو انجام میدم، به فقیر چیزی میدم، اما که این مترتب نمیشه چون ما به حکم واقعی کاری نداریم. اصل براءت نفی حکم ظاهری رو میکنه. خب چه اشکال داره وقتی که حکم ظاهری نفی شد بر همین یک حکم ظاهر دیگری متلطب بشه؟ و همینطور میفهمید که اگر ادله اجتهادی ما داشته باشیم در برابر براءت، قطعا اون ادله اجتهادی حاکم میشه بر براءت. براءت اونجایی است که ما دلیلی نداشته باشیم، حالا اون ادله اجتهادی دلیل لازرر باشه یا ادله دیگر باشه. تنها دلیل لازرر نیست که مانع از اجرای براءت در مورد خودش میشه. حالا اگه در مورد نفی ظاهری حکمی با یه مسئله دیگری ما به هر حال چیز داشته باشیم، تنافی داشته باشه، ادله اجتهادی بیاد، اون مقدم می شود. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند تا اینجا. بعدش هم به مناسبت قاعده لازرر یه مقداری در مفاد این قاعده و در سند این قاعده و چه بسا اشاره به موارد این قاعده میفرمایند که بحث مرحال خوبی است، منتها عده‌ای از بزرگان این بحث رو به صورت مستقل مطرح کردند و کتاب هم در رابطه با آن تدوین شده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.